موقعیتی دارید باغ هنر رو میشنوید، ولی امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و خوشروزی و خوشحال باشید و باغ هنر رو تا انتها تنها نگذارید. سپاسگزارم که باغ هنر رو میشنوید در روزهای بهاری. امیدوارم که لحظات خوش و با طراوتی داشته باشید همراه همیشگی باغ هنر توی برنامه‌های ویژه نوروز 1404. سید مرتضی حسینی روزنامه نگار حوزه فرهنگ و سینماست که همین الان با قیافه بشاش و دلرباش روبروی من نشسته و قراره گفتگوی بهاری و سینمایی دیگه تقدیم شما بکنیم. مرتضی جان سلام مجدد و خوش اومدی به باغ هنر.
سلام، عصر شما هم بخیر، همچنین شنونده‌های خوب باغ هنر. در یک عصر بهاری خدمت شما هستیم. امیدوارم که طاعات و عباداتشون در ماه مبارک رمضان هم مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و خب در دید و بازدیدهای نوروزی در این فضای خوب بهاری بیشترین بهره رو از این فصل زیبا ببرند و سالی پر از شادی و شادکامی پیش روشون باشه.
انشالله برای خودت هم همه این آرزوها رو ما داریم. ممنون از شما. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشی. بریم سراغ یکی از فیلم‌هایی که خیلی راجبش صحبت بود، از زمینه‌های مختلفش میشه حرف زد.
بله.
و در اکران نوروزی هم جایگاه ویژه‌ای داشت، فیلم موسی کلیم الله ساخته ابراهیم حاتمی کیا.
بسیار عالی. خب موسی کلیم الله به وقت طلوع اسم کاملش رو فکر می‌کنم. آره، چون
همین توضیحی بده برای چی.
بله، همین نکته هم داره. من خاطرم هست وقتی که فیلم روز اول و دوم اکرانش بود، من با یکی از اقوام صحبت می‌کردم، گفتم که دوست داری بری فیلم رو ببینی؟ گفت که شما فیلمو دیدی؟ گفتم آره. گفت که با ده فرمانی که ساخته شده، اون فیلم معروف ده فرمانی که در مورد زندگی حضرت موسی ساخته شده، گفت با اون فرق داره، از اول تا آخر عمر حضرت موسی رو نشون میده. گفتم نه، فقط مقطع تولد حضرت موسی است به وقت طلوع. این هم یه نکته مثبت بود، هم یه نکته منفی. نکته مثبت برای این که خب یه مقدار مقطعی رو انتخاب کرده بود که میتونست ارتباط عاطفی برقرار بکنه با مخاطب، به ویژه با خانواده ها. اینو من تو سالن سینما هم دیدم، هم در سینمای رسانه هم در اکران مردمی، و خیلی وارد فضاهایی که یه مقدار حالت اعتقادی تر هست که در جای خودش خیلی مهمانه، میخوام بگم، ولی مقدار شاید سنگین تر باشه. آره، موضوع کلا تفاوت پیدا میکنه و درام رو خیلی میتونست راحت تر منتقل بکنه. اما موسی کلیم الله خب یه پیشینه ای داره دیگه. قرار بود سریالی رو مرحوم صالح شور کارگردانی بکنه. سالها قبل خیلی پیگیر بودن، بودجه سنگینی داشت، مدام میرفتن و میومدن، گلایه هم داشتن همون موقع، که خب با درگذشت ایشون به سرانجام نرسید. آقای شورجه پیگیر کار شدن که ایشون هم درگیر بیماری شدن و در نهایت قرعه فال به نام آقای ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون، افتاد. آقای حاتمی کیا قبل از این خب خاک سرخ و حلقه سبز رو در تلویزیون کار کرده بودن که به نسبت کارهای سینماییشون خیلی آثار شاخصی به حساب نمی اومد. خبرهایی که در مورد تولید سریال حضرت موسی منتشر میشد، بیش از هر چیز روی بحث فناوری‌های نوینی که در این فیلم استفاده بله. شد تاکید داشت، و اینکه فیلم کلن در یک سوله و استودیو داره ساخته میشه با جدیدترین فناوری‌هایی که پیش از این در سینما و تلویزیون استفاده نشده، و مدام هم تهیه کننده آقای رضوی و هم خود مجموعه صدا و سیما رو این قصه تاکید داشتن. خروجی فیلم، چون فیلم هم یه بخشی از کل مجموعه تلویزیونی هست، یعنی یک مقطعی از داستان کلی که در سریال قرار هست به نمایش در بیاد رو در قالب فیلم داریم میبینیم، نشون داد که واقعا امتیاز کافی و لازم رو میگیره از این بابت. یعنی یک تجربه جدید در سینمای ایران بود اینکه فیلم استودیویی رو شما داریم میسازی و در کنار بازی‌های قابل قبول شما فضاسازی خیلی خوبی داشتیم، شما جلوه‌های ویژه خیلی خوبی داشتیم که مورد توجه هیئت داوران جشنواره هم قرار گرفت. با این حال انتقادی که به فیلم وارد بود این بود که داستان شاید اونجوری که باید کشش لازم رو نداشت. یعنی این درامی که فراق بین مادر و فرزند، مادر و نوزاد باید رقم میخورد، شاید با وجود اینکه بازی خانم مریلازاری بازی خیلی خوبی بود، اما من. اون اتفاق شاید نیفتاد، برای خیلی ها نیفتاد از جمله خود من، اما سکانس های ماندگار داره. به کسانی که به داستان های قرآنی و تاریخی علاقه دارن قطعا میتونن ارتباط برقرار کنن با فیلم. برخی سکانس های مقدار طولانی شده بود که حالا فکر میکنم هنوز از فضای سریال بیرون نیومده بود آقای حاتمی کیا که شاید تدوین فیلم رو انجام داد، اما از اون چیزی که فکر میکردیم موسی کریم‌الله بهتر بود. و حالا این که میگن کیا میتونن این فیلم رو ببینن، من فکر میکنم که فضای ماه مبارک رمضان خیلی کمک میکرد و اقبال مخاطبان رو به نوعی به همراه داشت. قصه قرآنی رو ما بر پرده سینما دیدیم.
بله، در مورد داستان پردازی میدونی یه وقتایی این هم مشکل گشاه، هم این که کارو سخت‌تر می‌کنه مرتضی، این که
بله.
شما یه داستان غیر قابل تغییری از پیش داری، یعنی شما بله. اصل داستان تولد حضرت موسی رو که کاریش نمیتونی بکنی، تغییر عمده‌ای توش نمیتونی بدی، یه روایت تاریخی و قرآنیه و این خیلی کار فیلمنامه نویس رو سخت میکنه به نظر من، و اتفاقا هنرش رو بیشتر نشون میده. چون ما توی سینمای جهان هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، فیلم‌های تاریخی بر مبنای داستان‌های از پیش نوشته شده زیادن و بعضی‌هاشون دیدنی میشن و بعضی‌هاشون دیدنی نمیشن. یعنی اینجاست که فرق یک کسی که نشسته و عنصر درام رو به داستان اضافه کرده آفره. بدون اینکه داستان رو تغییر بده، اینجاست که فرق اون آدم مشخص میشه و میتونه تاثیرگذار باشه. این فیلمیه که به نظرم خیلی باید سازندگانش به این نکته دقت بکنن که یک فناوری هایی که تا پیش از این استفاده نشده در سینمای ایران داره درش استفاده میشه و بودجه این کارو دارن.
بله.
به هر صورت وقتی شما بودجه این کارو داری، اگر واقعا میدونی، یعنی شما یه تیم نویسندگان بزرگ و پروپیمون با توجه به میزان روزی نویسنده های سینمای ما اگه بخوای حساب بکنی، به اندازه دو تا اپراتور جلوه های ویژه این فیلم هم نخواهند، یعنی پول هزینه نمیتراشن برای فیلم.
بله بله.
و به نظرم هنوز چون اولین قسمت از این سریال بود، وقت دارن که توی بخش بعدی یه ذره روی داستان کار کنن.
نکته بسیار مهمی اشاره کردید، بحث درام و بحث فیلمنامه و دیالوگ نویسی. من اینو توی نشست خبری هم تو سوالات هم مطرح کردم که حالا به خاطر محدودیت زمان مطرح نشد. بله ببینید، ما مثلا یه سبک نویسندگی داریم، آقای میرباقری که همین روزها بعد از اورا داره سریال مجموعه داستانی امام علی علیه السلام روی آنتن میره از شبکه یک با کیفیت بالا، با دیالوگ‌های فوق‌العاده که بعضیش اصلا ضرب المثل میشه. این دیالوگ ضرب المثل شدن خیلی مهمه. یا نمونه‌های دیگه، این مثلا روز واقعه که حالا با متن آقای بهرام بیضایی بود و کارگردان آقای شهرام اسدی، علاوه بر دیالوگ‌های جذاب، خرد داستان‌ها، یعنی اون مراحلی که این شخصیت طی می‌کنه، عبدالله یا شبلی در اصل متن در فیلم روز واقع، این هر کدوم از اونها انگار یک فیلم کوتاهه.
بله.
یعنی مواجهش با اون نگهبان بودکده مرحوم حسین پناهی
که گسستگی هم البته نداره.
بله، و در یک محورن. اینو میخوام بگم که دیالوگ نویسی و اون شیرینی و ملاحت دیالوگ ها که معمولا توی قلم آقای میرباقری ما اینو خیلی میبینیم.
بله.
چه اشکالی داره آقای حاتمی کیا کارگردان شناخته شده و درجه یک از دیالوگ نویس ها استفاده بکنه، یک گروه نویسندگی داشته باشه؟ نکته بله. که شما گفتید الان آقای میرباقری داره سلمان فارسی رو میسازه، از آقای احمدجو هم داره بهره میبره، این دو تا کارگردان شناخته بله. شده، آقای احمدجو با روزی روزگاری و تفنگ سرپر، اما توی دیالوگ نویسی ایشون دیگه کاملا تبحر داره، داره کمک میکنه با آقای میرباقری که خودش هم دیالوگ نویسه. این دیالوگ نویس، گفتار نویس خیلی مهمه،
مخصوصا وقتی که این گونه تاریخیه و زبان دوران
بله،
متفاوته.
بله، بله.
اینی که چه زبانی رو شما انتخاب کنی توی...
خیلی مهمه. یعنی دیالوگ ها رو کتابی گفتن که حالا این مقدار تعدیل شده، قبلا که دیگه خیلی کتابی
بله،
بود
بله.
ولی رگ ها شما توی این موسی کلیم‌الله داشتیم، اون ملاحت رو دیگه نداره. یعنی شخصیت ها خیلی تخت و خیلی کتابی هم صحبت میکنن هم رفتار میکنن.
و اینم یه نکته است، حالا ما من فکر میکنم مرتضی جان، چون بحث در مورد فیلم موسی کلیم‌الله زیاده، هنوز یه بخشش اصلا نرسیدم که راجبش ازت سوال بکنم، ادامه بحث رو فردا ادامه میدیم، در موردش صحبت میکنیم، تا همینجا صحبت کنیم. ولی اینو برای من سوال همیشه وقتی که میرم یه کار تاریخی میبینم که از کی آدم ها به این نتیجه رسیدن که آدم ها قدیما کتابی حرف میزدن،
واقعا اینم نکته چرا؟ من یا خیلی کوتاه بگم، از آقای شریفینی یه بار پرسیدن که چرا آقای میرباقری توی امام علی، مجموعه امام علی و مختارنامه واژهای محاوره‌ای رو به کار میبره، حالا با رعایت برخی از اقتضائات. آقای شریفینی حرف خوبی زد، گفت که ببینید اون موقعی که همه کتابی حرف نمی‌زدن، محاوره قدیمی اما محاوره‌ای صحبت می‌کردن و این خیلی کمک میکنه، برخلاف نظر خیلی از دوستان، واقعا کمک میکنه شما ارتباط برقرار کنی. یعنی نمونه ها شما داشتیم دیگه، تو خود همین سریال مختارنامه که مثلا باغت آباد انگوری، شخصیت عبدالله مطیع میگفت به مختار، خیلی انتقاد کردن، ولی واقعا الان تو ذهن خیلی ها مونده همین. یا توی روز واقعا به همین شکل دیگه، یعنی یا سریال امام علی هم به همین شکل. این محاوره ای صحبت کردن یک هنر و ظرایفی میطلبه، اما حتما باید توی دیالوگ نویسی آثار تاریخ، حالا این حتمی که من میگم نظر خودمه، دیالوگ نویسی آثار تاریخی ما مورد توجه قرار بگیره. ما دیگه از اون فضای مثلا دهه 60 یا 50 در ساخت کارهای تاریخی در این حوزه باید فاصله بگیریم.
بله، ممنونم. در مورد فیلم موسی کریم الله بخشی از نکاتی که در مورد فیلم مطرح بود رو با شما در میون گذاشتیم. فرصتمون برای گفتگو با مرتضی حسینی عزیزم، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، در این برنامه پایان رسید، اما صحبت‌ها در مورد فیلم موسی کلیم الله به پایان نرسید و از ایشون دعوت می‌کنم که توی برنامه فردا هم حضور پیدا کنه و بحث رو با هم ادامه بدیم. مرتضی جان
ان شاءالله با امید خدا. منم از شما ممنونم و با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت باشه. شما همچنان شنونده باغ هنر از رادیو ایران هستید. همچنان شنونده باغ هنر هستید. در ایام نوروز باغ هنر همراه و هم نفس شماست. خیلی ممنونیم که شما هم ما رو تنها نمیگذارید. و اما در این بخش نوبت رسیده به گزارش سرکار خانم میرکریمی، بریم و با هم بشنویمش.
یکی از هنرهای سنتی و دیرین ما ایرانیان که در بسیاری از آثار قرآنی هم از آن بهره گرفته می شود، هنر تصحیب است. در این روزهای شروع سال جدید با بانوی هنرمندی هم کلام شدم که سالهاست به اجرای این هنر مشغولند. گفتگوی من و ایشان در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در شهر تهران انجام و در این بخش تقدیمتان می شود.
فاطمه فخیم هستم، در رشته تصحیب گل و مرغ و خوشنویسی فعالیت میکنم.
ذره‌بین مقابل شماست، اینقدر که این نقش و نگارها ظریف هستن، شما دیگه باید از ذره‌بین کمک بگیرید، درسته؟
بله، خب کار بسیار ظریف هستش و دقت بالایی رو میطلبه. البته بعضی ها هستن که با چشم کاملا مسلح کار میکنن، ولی خب بستگی به توانایی هر کسی از وسایل و امکانات استفاده میکنن.
میشه بفرمایید برای نخستین بار این هنر رو کجا دیدید و آشنا شدید؟
من حقیقتش از دوران کودکی به رشته نگارگری خیلی علاقه من بودم و همیشه عاشق کارهای استاد فرشیان بودم، ولی خب شرایط اون موقع برام مهیا نبودش، ولی حدود 12 سال هستش که به صورت جدی توی این حرفه مشغول کار هستم.
چه جاذبه‌ای در این هنر هست که شما رو مجذوب خودش کرده در طی این سالها؟
چیزی که از همه مهمتر هستش اون سکون و آرامشی که بر آدم ایجاد میکنه، به خاطر اون فضای عرفانی که داره با آدم رو متصل میکنه به بالا. یعنی یه جوری آدم تمام اون لحظاتی که کار میکنه با درون خودش و با خدای خودش خلوت داره.
چی شد هنر شما همراه با قرآن کریم شده است؟
اون عشق و علاقه‌ای که وجود داره آدمو متصل میکنه دیگه. من از جهت علاقمندی به کارهای سنتی و کارهای مذهبی خب خیلی علاقمند بودم.
یکی از اون تابلوهایی که از آیه های قرآن کریم در اون بهره گرفته اید و بسیار هم شاید قصه ویژه‌تری برای شما داشته است به وقت انجام این هنر، چه تابلویی هست؟
من یه کار تصحیح داشتم که اسم کار معراج هستش و رنگ‌های لاجورد، رنگ‌های طلا و تمام اینا مطابق بودش با مسائل دینی ما و اون طراحی که نشأت گرفته از اون حال و هوا بودش.
الان اثری که در حال خلق اون هستی چه اثری است؟
والا حقیقتش کارهای مختلفی دستم هستش. الان در حال حاضر یه کاری رو شروع کردم، نشأت گرفته شده از درخت سرو بود و سرو هم یعنی پایداری، استقامت. کار حلکاری رو انتخاب کردم که
حلکاری یعنی چی؟
یعنی کار با طلای ثابیده شده ای که باهاش قلم انداز میشه بهش میگن حلکاری.
خانم، صدای شما در روزهای نخست سال 1404 پخش شده و چه آرزویی دارین در این سال جدید برای این هنر بسیار یگانه این سرزمین؟
دوست دارم که توی کشور خودم بهش بها داده بشه. متاسفانه کارهای تصحیف توی کشورهای عربی و کشورهای دیگه ازش خیلی استقبال میشه. در کشور خودمون هنر تصحیف و هنرمند تصحیف کار مورد توجه خیلی نیستش و توی کشورهای عربی بیشتر کارها رو بدون امضا غالبا ازش بهره برداری میکنن و این جای تاسف داره.
قدمت این هنر در کشور ما چقدره؟
قدمت خیلی بالایی داره. از دوره صفوی کارهای تصحیب و اینا توی این رشته فعالیت های خیلی زیادی شده و ما شاگردای اون دوره هستیم و از اونا به قول معروف انطباق میکنیم و از اونا استفاده میکنیم.
از شما سپاسگزارم. صحبت های یکی از بانوان هنرمند رشته نگارگری و تصحیب رو شنیدید. ایشون در حین انجام کار با من و شما شنوندگان عزیز هم کلام شدن. برای شما آرزومند بهترین ها هستم.
متشکرم هستم از وقتی که اختصاص دادین.
به پایان این برنامه باغ هنر رسیدیم. امیدوارم هر جا هستید لحظات و روزگار براتون پر از سلامتی و برکت باشه و تا یه باغ هنر دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قدری قرآن
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز زیان و خسران نمی افزاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه رمضان بهار قرآن کلام خدا را زمزمه می کنیم. دعوت می کنم در این لحظه ترتیل جزء 23 قرآن کریم را با صدای استاد محمد حسین سبزلی از رادیو ایران بشنوید. آیه 28 سوره مبارکه یاسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون